این همون جراحیه که در حالت عادی و کلاسیک قرار بوده که جای ایمپلنت رو چشمی بگه دیگه.
دقیقا.
بنابراین اینجا باید خودش پای نرم افزار بشینه یا لااقل طراحی نهایی رو تایید بکنه.
پس دقیقاً این... همون باشه میان کلامتون میام. دقیقاً همون مشخصات طراحی اولیه، فاصله از عصب، فاصله از استخوان سینوس، فاصله از دندان کناری، فاصله از ایمپلنت کناری، هیچ کدوم اینا حذف نمیشه. همه اینها با دقت بیشتری اتفاقا باید بررسی بشه. من همیشه یه جمله راجع به دیتیل خیلی دوست دارم، همیشه این رو عرض میکنم که ما در روش سنتی همیشه به دنبال این بودیم که خطاها رو کاهش بدیم، اما در روش دیجیتال اینه که دقت رو به صد برسونیم. یعنی دقت به صورت پایه‌ای وجود داره و ما حالا با اینکه بتونیم دانش خودمون رو پیاده بکنیم به دقت 100 برسیم. چرا این رو عرض میکنم؟ به خاطر اینکه یک طراحی درست، خیلی زبان ساده، اینه که من میام اول بر اساس فایلی که دارم روکش ها که خروجی نهایی من سبین طراحی میکنم، بعد میام بر اساس اون محل ایمپلنت رو طراحی میکنم و حالا این دوتا طراحی رو با هم نزدیک میکنم که کجا میشود محل ایدئال من. این رو اگر شما به عنوان یک درمانگر ببینید نظرتون، با یک فردی که صرفا نرم افزار رو بلد است زمین تا آسمون فرق داره.
دقیقا همینطوره. بله، شاید گفتن این نکته اینجا توی این نقطه از برنامه سپهر دانش خالی از لطف نباشه. احسان جان، ایمپلنت دیجیتال، اون فلز تیتانیومی که در داخل استخوان قرار میگیره، با ایمپلنت عادی هیچ فرقی نداره، این همون فلزه. فرق دیجیتال شد اون راهنماه. و یعنی جالبه همراهان ما بدونن که اون فلزه، گاهی اوقات از ما میپرسن شما ایمپلنت مثلا دیجیتال شما فیکسچرش رو دارین، اون فلزش رو دارین، این فلزه همون فلزه، هیچ فرقی نداره، همون جعبه، همون رنگ، همون شکل. بنابراین این تفاوته برای با هدف افزایش دقت توسط اون راهنمای قراره به ما اضافه بشه. الان همراه و مخاطب من احتمالا میتونه به این سوال جواب بده. اگر یه جراحی یا یک دندانپزشک عمومی که داره کار جراحی انجام میده، اصلاً ایمپلنت رو کار نکرده، دانشش رو نداره، تجربهش رو نداره، حالا پیش خودش بگه که خب منی که دانشش رو ندارم، این منو راهنمایی میکنه دیگه. خیلی از اوقات این گونه نیستا. جایگزین عدم آموزش و عدم آگاهی و تجربه درمان دیجیتال کردن درمان ایمپلنت نیست
و نخواهد بود.
بله،
نیست و نخواهد بود. یعنی این ذهن رو آماده کنین دوستان عزیز. وقتی استاد با تاکید جمله‌ای رو اشاره میکنن، اهمیت زیادی داره. ولی چون فرصتمون تقریبا نزدیکای بخش پایانی برنامه است، چند تا پیامک انتهایی رو هم من بخونم، سوال امشب رو بهش بپردازیم، بعد اگر فرصتی بود ادامه بدیم بحثمون رو. 918-5668 برای ما گزینه 4 رو ارسال کردن. سرکار خانم فرشته صدیقی هم گزینه 4 رو ارسال کردن. 938-15 هم گزینه 2 رو ارسال کردن. نرگس، سرکار خانم نرگس کریمی از کرج هم برای ما گزینه 4 رو ارسال کردن. و آبیش جعفری از اصفهان که از همراهان خوب ما، ایشون هم گزینه 4 رو ارسال کردن. ظاهرا که امشب مخاطبین خوب به حرفا و درسای استاد گوش دادن. بشنویم توضیحات شما رو در رابطه با این 4 گزینه تا ببینیم که چقدر فرصت داشتیم.
خب همراهان برنامه به نظرم متوجه شدند که جای جای این تغییری که در درمان ایمپلنت به وجود اومده مستعد بروز خطا هست. این گونه نیستش که این درمان یک درمان بی‌نقصی باشه. مثل هر جای دیگه عالم پزشکی اصول و قواعد خودش رو داره که اگر ازش تعدی بشه، ما درمانمون در نهایت درمان نامطلوبی خواهد بود. همون طراحیه که عرض کردیم، اگر یک کار گروهی دقیق بین جراح و اون مهندس آگاه به نرم افزار وجود نداشته باشه، طراحی اشتباهیه. حتی احسان جان، پروسه ساخت اون راهنمایه و اون پرینتر سه‌بعدی در واقع فرایندی هست که پتانسیل خطا رو داره و حتی به کارگیریش سر عمل جراحی هم کاری نیستش که خیلی ساده باشه و اون هم گاهی اوقات مخصوصا در دهانهایی که از نظر اندازه کوچیک هستن یا در دهانهایی که عضلات قوی دارن مستعد خطا میتواند باشن. من یه نکته اضافه بکنم بعد بریم سراغ بررسی گزینهایی که در سوال کلیدی برنامه مطرح کردیم. اون راهنمای جراحی که فرق بین دیجیتال ایمپلنتولوژی و ایمپلنتولوژی کلاسیک هست، خودش چند نوعه. یه سری از این راهنماها روی دندانها و لثه قرار میگیرن، یعنی به اصطلاح جراح دیگه نیاز به برش بافت نرم و کنار زدن لثه نداره. به اصطلاح به این گونه کارگزاری ایمپلنت میگن ایمپلنت بدون برش یا فلپلس، عزیزانی که آگاه تر هستن. یه سری از این راهنماهای جراحی نه، بازم مثل شیوه سنتی نیازمند این هست که شما برش جراحی رو به وجود بیارید، لثه رو کنار بزنید، استخوان رو ببینید. حالا راهنمای جراحی بر روی استخوان قرار میگیره که این میشه روش با جراحی یا با فلپ جراحی. بنابراین این دوتا با هم دیگه دو نوع مختلف استفاده از اون راهنماهای دیجیتال هستن. اگر راهنمای دیجیتال ما اون نوعی باشه که بدون برش طراحی میشه، سرعت من جراح رو بله اندکی افزایش میده. اما اگر اون راهنمای جراحی اون نوعی باشه که نیازمند برش و کنار زدن بافت هست، نه تنها سرعت من رو افزایش نمیده، برخلاف تصور عامه مردم سرعت من رو کاهش میده، زمان جراحی رو افزایش میده. حالا شاید مخاطبان ما بپرسن که خب پس اصلا چه لزومی داره که یک جراحی نوع راهنمای جراحی متکی بر استخوان رو انتخاب بکنه؟ حقیقتش اینه دقت بیشتری داره. بنابراین این تصور که ایمپلنت دیجیتال ایمپلنت بدون برش و بخیه و خونریزیه، ایمپلنت بسیار سریعیه، این تصور اشتباهیه، چون اگر توقع من از ایمپلنت دیجیتال دقت بالاتره، این مال همون نوعیه که بر رو استخوان قرار میگیره، برای این برش داره، بخیه داره، اندکی خونریزی قابل تحمل داره. برای این گونه نیستش که روش دیجیتال همیشه سرعت رو بیشتر بکنه. نکته بعدی این که درمان دیجیتال به خاطر اضافه کردن این راهنمای جراحی و به خاطر اون بحث مهندسی و نرم افزارش، یک هزینه اضافه‌ای رو به بیمار تحمیل میکنه. احسان جان، تو سیستم‌های مختلف متفاوته، اما شما حدوداً در نظر بگیر اگر یک ایمپلنت ساده قرار یک هزینه‌ای برای بیمار داشته باشه، اگر همون ایمپلنت رو بخوان دیجیتال انجام بدن، حدود 30% افزایش هزینه به بیمار تحمیل خواهد شد. باید ببینین میارزه یا نمیارزه. نکته بعدی، باز عرض کردم در خیلی از دیجیتال ایمپلنتولوژی ها ما برش و بخیه و خونریزی رو در حد قابل تحمل داریم. برای من این گونه نیستش که ایمپلنت دیجیتال درد نداشته باشه، این تصور اشتباهیه. پس خیلی از بیماران ممکنه الان در این نقطه از برنامه از من بپرسن خب چرا دیجیتال؟ دیجیتال ایمپلنتولوژی فرقش برای اون بیماریه که شاید یک جراح متبحر و آگاه در حالت عادی ندونه و نتونه جای دقیق ایمپلنت رو تعیین بکنه. مثلا بیماری رو فرض کنه احسان جان که رفته به دلیل تحلیل شدید استخوان پیوند استخوان کرده از نواحی مختلف بدن. خب آناتومی دهان بیمار عوض شده، اون جراح شاید 10,000 تا ایمپلنت گذاشته باشه، اما توی چه فکی؟ فکی که یک آناتومی منحنی در واقع ساده رو داره، اونجا میتونه چشمی بدونه که ایمپلنت رو کجا بذاره. اما فکی که به صورت کامل پیوند استخوان شده دیگه اون دیدو بهش نمیده. حالا یه راهنمای جراحی خیلی کارآمده. نکته دوم هم در جاهایی که اصولا جراحیشون چالش برانگیزه. مثلا فرض بفرمایید یه بیماری یه دندونی از دست داده، دندونهای مجاور اومدن و اون فضای بیدندانی رو محدود کردن، جراح جا برای خطا نداره. یعنی اگر نیم میلیمتر این ورتر دریل بکنه به ریشه دندانهای مجاور آسیب میزنه، یا اینقدر استخون تحلیل رفته که اگر دریل زیاد باشه به عناصر آناتومیکی آسیب میزنه، اینجا اون راهنمای جراحی احتمال خطا رو به شدت کم میکنه.
خیلی عمالی، به شخص واقعا لذت بردم از گفتگوی امشب و نکات به نظرم تازه یک صفحه از کتاب ایمپلنت و اونم درمان‌های دیجیتال ایمپلنت رو ما با شما آغاز کردیم. این قول رو از شما بگیریم که در هفته‌های آتی هم به این موضوع بپردازیم، یک مقداری وارد فضای کلینیکال بشیم. حالا اگر قرار است که یه بیمار انجام بدیم، از A تا Z، از بی بسم الله الرحمن الرحیم تا نون پایان، چگونه یک بیمار رو بتونیم درمان بکنیم. خیلی ممنون از شما از اینکه امشب در کنار ما بودید.
حتما خیلی ممنونم از تو احسان عزیز، با افتخار در خدمتتون بازم خواهم بود.
سلامت باشین شنوندگان عزیز و ارجمند، امیدوارم که از برنامه امشب لذت برده باشین و همواره در مسیر دانش پر از نشاط و آرامش باشین. تا سپهر دانش دیگر، شبتون بخیر و خدا نگهدار.
سرای مجهز و تخصصی دیجیتال در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای بزرگ ایرانی در شهر قم. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جاده تگر و خیس بود، تو باز میگن بشمارسه، حتی تو گل و ماسه.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
مامان ببین چقدر نقاشم قشنگ شده، حتما خانممون بهم 20 میده.
بذار ببینم. خب دخترم، به نظرم اول 2 تا از این لامپا رو پاک کن. حالا یه دونه از این بخاری ها رو پاک کن. الان برای من و خودت و بابایی 3 تا ژاکت خوشگل بکش.
مامان چرا لامپ و بخاری ها رو پاک کردیم؟ چرا خودمون ژاکت پوشیدیم؟
مدادتو بده تا بهت بگم. با صرفه‌جویی تو مصرف برق و گاز و پوشیدن لباس گرم و استفاده نکردن از اون بخاری اضافه، میتونیم هم خونه خودمون رو گرم کنیم، هم یه خونه دیگه توی جای سرد ایران تا بچه‌ها سردشون نشه. حالا دیگه 20 میگیری؟
با مصرف بهینه گاز و برق و تنظیم دمای خانه‌هایمان میتوانیم گرما بخش خانه هموطنانمان در نقاط سرد کشور باشیم.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه. رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
قضا،
سلامت، زندگی.
زندگی
با نام و یاد خدا و عرض سلام خدمت شما، برنامه امروز رو آغاز می‌کنیم. در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم با برنامه غذا سلامت زندگی. آرزو میکنم هر کجایی که هستید تنتون سالم باشه و دلتون شاد. شماره پیامک 30102 پلیس بین ما و شما که میتونید سوالاتتون رو به این شماره پیامک کنید. موضوع برنامه امروز ما دانستنی های درباره سیب زمینی و کاربرد اون در صنعت هست. و میهمان من در این برنامه سرکار خانم دکتر هانیه باقری کیا هستند، دکترای صنایع غذایی و از پژوهشگران صنعت غذا. خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام به شما مجری محترم و همه شنوندگان عزیز، خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم. امیدوارم که یک برنامه بسیار جالب و کاربردی رو پیش رو داشته باشیم.
انشاءالله قطعا همینطور خواهد بود خانم دکتر. موضوع برنامه امروز ما دانستنی هایی درباره سیب زمینی و کاربرد اون در صنعت هست. من در ابتدا از شما بپرسم، آیا مصرف سیب زمینی در کشور ما تاریخچه خاصی داره؟ حالا ارزش غذاییش به چه صورت هست؟ مقدمه‌ای داشته باشیم راجع به سیب زمینی، در ادامه با شما هستیم.
بله حتما. سیب زمینی محصول کشاورزی باستانی هستش. منشأ اون برمیگرده به آمریکای جنوبی و اولین بار حدود 7000 سال پیش اقوامی که در این منطقه بودن این محصول رو کشت دادن توی قرن 16 میلادی توسط استعمارگران اسپانیایی به اروپا آورده شد و از اونجا به سر تا سر دنیا منتقل شد. امروزه سیب زمینی یکی از محصولات غذایی بسیار مهم و پرکاربرد هستش و ارزش غذایی سیب زمینی بسیار بالا هستش. سرشار هست از ترکیبات نشاسته که به عنوان یک منبع انرژی هستش.
بله.
همچنین به عنوان یک منبع ویتامین C، ویتامین B6، پتاسیم، آهن، فیبر و آنتی اکسیدان هستش و یه نقش مهمی در تقویت سیستم ایمنی و سلامت قلب داره.
درسته. حالا من فکر میکنم خانم دکتر از کشور انگلستان وارد کشور ما یعنی به ایران آمده، چون تا اونجایی که من اطلاع دارم مطالعه کردم توی رژیم غذایی انگلیسی ها خیلی سیب زمینی استفاده میشه. بسیار خب. حالا کاربرد سیب زمینی در صنایع مختلف به ویژه صنعت غذا به چه شکل است خانم دکتر؟
سیب زمینی یکی از مواد اولیه مهم هستش، ولی در بسیاری از صنایع هستش، حتی صنایع کاغذسازی، نساجی و به ویژه توی صنعت غذا. توی صنعت غذا ما محصولات مختلفی رو از سیب زمینی داریم به دلیل اینکه هم ارزش غذایی بالایی داره، هم یه محصول کاربردی هست. از چیپس‌های سیب زمینی یا فرآورده‌های سرخ شده سیب زمینی گرفته تا محصولات نیمه آماده که شامل خلال‌های سیب زمینی منجمد هستش و همچنین از سیب زمینی نشاسته سیب زمینی هم گرفته میشه. نشاسته سیب زمینی یکی از محصولات جانبی سیب زمینی هستش که از این نشاسته سیب زمینی توی محصولات غذایی مختلف به عنوان یک ماده افزودنی برای بهبود بافت و قوام دهنده استفاده میشه. به طور مثال در سوپ‌ها، سس‌ها، نان و دسرها استفاده میشه. همچنین ما آرد سیب زمینی هم داریم. آرد سیب زمینی میتونه به عنوان جایگزین آرد گندم استفاده بشه. چون فاقد گلوتن هستش و بسیاری از افراد به دلیل اینکه به گلوتن حساس هستن میتونن از آرد سیب زمینی در رژیم غذایی خودشون استفاده کنن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما. اما اجازه بدید خانم دکتر باقری کیای عزیز ما یک گزارش رو در برنامه‌مون بشنویم، در ادامه در خدمت شما و همینطور شنوندگان خوبمون هستیم. این گزارش رو همکار گزارشگرمون خانم سارا اکبری تهیه کردن، بشنویم.
با باز هم صبح شد و باز هم تکاپوی مامانا برای اینکه برای نهار ظهر اهالی خانواده یه غذای خوشمزه بپزن. روبروی مغازه فروش سبزی و میوه هستم. حالا اینطور که دارم نگاه میکنم سبزیاش هم حسابی تازه است و خانم عزیزی که همینطور داشتن خرید میکردن. خانم سلام به شما.
سلام،
حالتون چطوره؟
ممنونم، خوبی شما؟
زنده باشین. قصد خرید چی رو دارید خانم؟
اومدم کاهو بخرم، سیب زمینی و پیاز و یه مقدار گوجه و خیار برای سالاد.
و خیلی عمالی ها، چقدر خوبه که تو برنامه روزانه‌تون سبزیجات رو هم استفاده میکنید.
آره دقیقا، من باید حتما به قول همسرم میگه سبزی خورم نباشم، ولی سبزی چون اشتها رو باز میکنه داخل سفره باید باشه.
سیب زمینی هم قصد داریم بخریم.
سیب زمینی دیگه بچه‌م خیلی دوست داره سرخ کردنشو، باید مجبورم بخرم.
توی غذاها استفاده میکنید؟ خیلی از غذاهای ما کنارش باید سیب زمینی باشه.
دقیقاً خیلی از غذاها.
دیگه سیب زمینی.
دقیقاً خیلی از غذاهامون با سیب زمینی دیگه، معمولا برای همون جزو، یعنی هم درست میکنه از بعد تمام میشه، چون بیشتر غذاهامون با سیب زمینی.
جزو خریدش ثابتتونه.
ثابت.
سیب زمینی های نیمه آماده رو هم دیدید، استفاده کردید؟
من استفاده نکردم ولی شنیدم میگن نیمه آماده هست توی مغازا. خودم چون ترجیح میدم تازه به تازه استفاده کنم، از اونا زیاد چیز نمی کنم، استفاده آنچنانی ازشون ندارم. میدونین من فهم میکنم موقع خرید باید اون کسایی که خیلی استفاده میکنن از این مواد غذایی های نیمه آماده باید نگاه کنن، چون داخل یخچال باید اولی که نگهداری بشه به خاطر همون روغنی که داخلش هست، بعد تاریخ انقضاش رو حتما رعایت کنن که نگذشته باشه و اینکه تو پاکت سالم باشه، دقت کنن که تو پاکت. چون من خودم استفاده نمی کنم ولی اگه بخوام یه درصد استفاده کنم به این چیزاش نکاتش توجه میکنم. و یکی از دلایلی که من اصلا استفاده نمی کنم و سعی میکنم استفاده نکنم، درست صرف مدیریت زمانی رو مثلا رقم
تر آماده میشه
برای مهمان سرزده میاد درست میشه، ولی من خودم ترجیح میدم به خاطری که داخلش روغن داره و حالت نیمپزه، داخل یخچال نگه میداریم حالت بو رو میگیره سری به خودش، باید جدا از مواد غذایی باشه.
خیلی متشکرم از شما.
ممنون.
چهارستون و بدنتون سالم.
ممنون.
زنده باشی.
شما زنده باشی.
خدا حافظش.
خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از خانم سارا اکبری به خاطر ارسال این گزارش و هموطن عزیزی که کنار ما بودن در بخش گزارشی. به یه سری نکته اشاره کردن خانم دکتر در رابطه با سیب زمینی های نیمه آماده. میخواستم ببینم که نظر شما چی هستش؟ واقعا استفاده از سیب زمینی های نیمه آماده خوبه؟ میتونیم با خیال راحت استفاده کنیم؟ آیا مضر هستش؟ توضیح میفرمایید؟
در ابتدا به این موضوع اشاره کنم که خانم محترمی که ازشون گزارش تهیه شد بسیار به نکات جالبی اشاره کردن.
بله.
و اطلاعات بسیار خوبی دارن، اما باید مراقب باشیم که حتما از روش‌های پخت سالم برای سیب زمینی استفاده کنیم و حتما تعادل رو رعایت کنیم در رژیم غذایی. اما اگر بخوام در رابطه با سیب زمینی های نیمه آماده و فرق اونها با سیب زمینی های خانگی برای شما توضیحاتی ارائه بدم. بله. در ابتدا بهتره که توضیح بدیم راجع به این که اصلا سیب زمینی نیمه آماده چیه. سیب زمینی های نیمه آماده در کارخونه های صنایع غذایی تحت شرایط مختلفی فراوری میشه.
درسته.
و اگر بخوام به صورت خلاصه هم شرایط فراوری اینها رو خدمت شما عرض کنم، در مرحله اول سیب زمینی هایی که با کیفیت بالا هستش و همچنین اندازه یک نواخت هستش برای تولید انتخاب میشن. سپس سیب زمینی ها شسته میشن، پوستگیری میشه و در مرحله برش به اشکال مختلفی برش داده میشن.
بله.
توی این مرحله ما فرایندی به نام بلانچینگ داریم که توی این فرایند از بخار داغ یا آب داغ استفاده میکنیم برای غیر فعال کردن آنزیم ها. در واقع این فرایند به حفظ رنگ و افزایش ماندگاری سیب زمینی ها کمک میکنه. در مرحله بعد ما یه مرحله به نام پیش سرخ کردن داریم که یک سرخ کردن جزئی اتفاق میفته و بعد مرحله انجماد سریع و در نهایت بسته بندی داریم. فرایندی که اتفاق میفته خب باعث میشه که اون زمان تولید، یعنی زمانی که ما میخوایم سیب زمینی ها رو سرخ کنیم، کاهش پیدا کنه.
بله.
و همچنین باعث حفظ طعم و بافت سیب زمینی ها میشه. طعم بسیار بهتری دارن، بافت تردتری دارن و مدت ماندگاری به دلیل اون فرایند انجمادی که رخ داده افزایش میده. این یک فرقی هستش بین سیب زمینی های نیمه آماده بازار و سیب زمینی های خانگی.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما و توضیحات خوب و ارزشمندتون. خانم دکتر، شیوه سعی نگهداری سیب زمینی خام باید به چه شکل باشه؟ و یه سوال دیگه که می‌خواستم بپرسم این که ما برای اینکه بتونیم سیب زمینی‌هایی که پوست کندیم و جوری نگه داریم که دیرتر تغییر رنگ بدن چیکار باید بکنیم؟ توصیه شما چی هستش؟
بهتر هستش که سیب زمینی‌ها رو در جای خشک و تاریک نگهداری کنیم.
بله.
به چه دلیل خشک؟ به خاطر اینکه وجود رطوبت باعث جوانه زدن سیب زمینی میشه و اگر محیط ما محیط تاریکی نباشه و سیب زمینی ها در معرض نور باشن، یه ماده سمی به نام سولالین در سیب زمینی تولید میشه. پس بهتره که ما اونها رو در جای تاریک و همچنین خوش نگهداری کنیم. دمای بین 4 تا 7 درجه مناسب هستش. ولی برای نگهداری سیب زمینی های پوست کنده تا زمان طبق بهتر هستش که اونها رو در آب سرد نگهداری کنیم و برای جلوگیری از تغییر رنگشون چند قطره آب لیمو و سرکه به آب سیب زمینی اضافه کنیم.
یعنی مثلا این ما کابینت رو در نظر بگیریم که شعاع کابینت میتونه فضای مناسبی باشه برای نگهداری سیب زمینی.
بله، بیرون یخچال باشه و جای تاریک حتما.
و وقتی که رنگ سیب زمینی به سبز، یعنی سبز شدن تمایل پیدا میکنه، این میتونه نشانه چی باشه خانم دکتر؟
نشانه تولید همون ماده سمی به نام سولالین هستش و خطرناک است برای سلامتی. بهتره که واقعا دقت کنیم تو این زمینه که سیب زمینی های سالم رو مصرف کنیم.
حالا من یه سوال دیگه دارم باز در همین رابطه، اینکه وقتی میخوایم اون سیب زمینی که یه بخشش سبز شده استفاده کنیم، باید اون ناحیه کامل جدا بشه، یعنی که نه کل سیب زمینی رو کنار بگذاریم؟
بهتر هستش که از این سیب زمینی ها مصرف نشه. ولی باز اگر بخوایم سیب زمینی رو اگر به روش های پخت مثلا آب پز بخار پز باشه، مقدار سولانینش خب کاهش پیدا میکنه، ولی تو اگر پخت ما به صورت سرخ کردنی باشه نه، مجاز نیستیم و باید حتما این سیب زمینی مصرف نشه برای محصولات سرخ کردنی.
درست، بسیار عالی. حالا در مورد ضایعات سیب زمینی، از ضایعات اون چه استفاده هایی میشه داشت؟
ضایعات سیب زمینی شامل پوست سیب زمینی، تفاله سیب زمینی و سیب زمینی های نامرغوب که از نظر شکل، اندازه و حتی ممکنه که فاسد باشن تقسیم بندی میشن. این ضایعات از نظر اقتصادی خیلی با ارزش هستن و اگر در محیط زیست رها بشن باعث ایجاد آلودگی میشه و باید حتما از این ضایعات مواد غذایی استفاده کنیم.
حالا تا جایی که ما شنیدیم خانم دکتر، خود شما تو این زمینه فعالیت هم داشتین.
بله،
توضیح میفرمایین؟
بله دقیقاً، رساله دکترای من در این زمینه بود. ضایعات کارخونه نشاسته سازی برای تولید یک خوراک فراسودمند پروبیوتیک برای دام و طیور استفاده کردیم.
بسیار عالی. بیشتر توضیح میدین که به چه شکل بود؟ حالا اگر حضور ذهن دارین، اگر نه که من سوال بعدی رو مطرح کنم خدمتتون.
بله، در رابطه با کاری که خودم انجام دادم به این صورت بود که ما از ضایعات یک کارخونه نشاسته سازی که شامل پوست و تفاله سیب زمینی هستش، از این کارخونه خریداری کردیم. بعد به روش تخمیر میکروارگانیسم های مفید مثل پروبیوتیک ها رو تلقیح کردیم و در نهایت تونستیم که ارزش غذایی این ضایعات رو افزایش بدیم و علاوه بر این که جلوگیری کنیم از آلودگی های زیست محیطی، یک منبع غذایی با ارزش، یک افزودنی پروبیوتیک رو برای دام و طیور هم تولید کنیم.
خیلی هم عالی، براتون آرزوی موفقیت های بیشتر مجدد داریم خانم دکتر. انشالله به عنوان یک پژوهشگر جوان توی کشورمون بتونید فعالیت های بیشتری داشته باشید، تحقیقات بیشتری انجام بدید و انشالله که مسیرتون روشن باشه. حالا خانم دکتر، از ضایعات سیب زمینی توی صنایع دیگه هم استفاده میشه؟
بله، علاوه بر تولید خوراک ما میتونیم از ضایعات سیب زمینی به عنوان یه ماده اولیه برای تولید آنزیم های مختلف مثل آمیلاز، گلوکوآمیلاز استفاده کنیم. همچنین از پوست سیب زمینی که یه منبع غنی از فیبر هستش و آنتی اکسیدان ها، ترکیبات مختلفی مثل